الله على محمد وآله فلعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد یک عام اگر داشتیم یه دونه خاص که تکلیف روشنه نسبت دو تا دلیل، اگر عام مخاص مطلق بود اون خاص رو مقدم میکنن بر عام چون ازهره، اما اگر نه یک عام داشتیم یک عام مطلق و دو خاص مطلق، یعنی یه اکرم العلماء داشتیم یه لا تکرم الفساق من العلماء آمد یه خاص دیگه هم آمد لا تکرم النحویین. الان این عام ما با هر یک اینا چه نسبتی داره؟ عام خاص مطلق. و حکم عام خاص مطلق هم اینه که انسان اون خاص رو مقدم بر عام بکنه. پس الان اینجا عام ما با هر یک از این دو نسبتش عموم خصوص مطلقه. قانون عموم خصوص مطلق هم اینه که اون خاص رو بر این مقدم میکنن. ولی آقای نراقی آمده البته در مثال سوم که مخصص اولیمون مخصص لبی منفصله، عام اومده به او تخصیص داده و بعد گفته این عام که با این تخصیص میزنیم اگر نسبتش منقلب نشد با اون دومی، یعنی با حال خودش بود به همون عموم خصوص مطلق، اونجا هم روشنه اون خاص رو مقدمه بر این میکنیم، اما اگر بعد از این تخصیص نسبتش منقلب شد با او دیگه شما نمیتونی اون نسبت قبلی رو ملاحظه بکنی، این نسبت منقلبه رو بعد ملاحظه بکنی. و خلاصه مثال سوم رو تشبیه کرده به مثال اول، میگه چطور شما در مثال اول عام و تخصیص میزنید به اون خاص اولی، چون اونجا دیگه اصلا عام عمومی نداره به خاطر اتصالش به اون لا تو کمل پستا، چطور در اونجا شما عام و به اون خاص اولی تخصیص میزنید؟ راستن میگه همه این کارو میکنن، همه میان اون عام و به اون خاص اولی تخصیص میزنن، یعنی اکرام علمای غیر فاسق واجبه. خب بعد میسنجید با اون دومی، همون کار اینجام بکنید، اینجام که مخصص اولیمون لبی منفصله، یعنی یه 100 سال از عموم اکرم العلماء گذشته ما طبق این همیشه حکم کردیم که اکرام علما چه عادل چه فاسق واجبه. حالا انعقد الاجماع و اجماع هم با توجه به این که کاشف از رأی معصومه و با توجه به این که قطع داریم به رضایت معصوم، با توجه به این حرفا که آقای نراقی عقیده شونه، پس الان ما دلیل قطعی داریم بر خلاف عام. الان این چون کشف از رضای معصوم میکنه، پس ما الان دلیل قطعی داریم بر خلاف اکرم العلماء. خب چطور در اون بالا عمومی برای علما نمیموند به خاطر اتصال، اینجا به خاطر اینکه این دلیل قطعیه عمومی نمیذاره، یعنی دیگه اکرم العلماء عمومی براش نمیمونه. کشف میکنیم که از اول این مستعمل در عموم نبوده، ما خیال میکردیم این 100 ساله که اون مستعمل در عمومه، الان که یک مخصص لبی منفصل آمد و گفت عالم فاسق اکرامش حرامه، ما کشف میکنیم که این از اول مستعمل در عموم نبوده، پس عمومش به هم میخوره. وقتی عمومش به هم خورد نسبت به اون خاص دومی دیگه عموم خصوص مطلق نی، ولو ابتداعا نسبتش با او عموم خصوص مطلق بود، ولی الان در اثر تخصیصش به این دلیل قطعی اون ظهورش به هم خورد نسبت به او. وقتی ظهورش نسبت به او به هم خورد، شما نمیتونی او رو مقدمه بر این بکنی به اعتبار اینکه یک موقعی خاص مطلق بوده، بلکه الان رو باید حساب بکنی و الان که حساب میکنی نسبت عوض شده، یعنی اکرم العلمای تخصیص خورده به لا تکرم الفساق نسبتش با لا تکرم النحوین عام خاص من وجه. در ماده اجتماع با هم دعوا دارن، یه عالمی داریم یه آقایی داریم نحوی عادله غیر فاسقه، و چون عادله اکرم العلماء الا الفساق میگه اکرامش واجبه، و چون نحویه او میگه اکرامش واجب نی. نتیجتا در اینجا این نسبت منقلبه رو بعد رعایت بکنیم. چرا؟ چون عمومش دیگه به هم خورد، وقتی عمومش به هم خورد نسبتش با او عوض میشه. خب ایشون در مقام مغفرت فرمودن نه، اینجا این عموم این اکرم العلماء به هم نمیخوره. چرا؟ ما در نسبت سنجی بین ادله باید ظهورات رو نگاه کنیم. ما الان میخوام بفهمیم اکرم العلماء چه نسبتی با اون لات و کم العلماء داره، در این نسبت سنجی باید ملاحظه ظهورات رو بکنیم و میبینیم اکرم العلماء به ظهور اولیش باقیه، ولو اینکه الان تخصیص خورده ولی معزالج استعمالش به هم نخورده. یعنی الان که تخصیص خورده این اراده عموم دیگه از بین رفته و الا عموم استعمال به حال خودش باقیه. نمیدونم جلد اول کفایه رو مراجعه فرمودید یا نه. این خاصی که الان پیدا شده مانع از حجیت این عمومه، یعنی دیگه الان بعد از این که این خاص منفصل آمده او دیگه حجت نیست در عموم. نه اینکه استعمال مصادمن لأصل ظهور، نه، هیچ صدمه‌ای به ظهور این وارد نمی‌کنه. وقتی صدمه‌ای به ظهورش وارد نکرد همون نسبت اول رو پیدا می‌کنه، یعنی نسبتش با اون خاص دومی میشه عام خاص مطلق و باید او رو بر این مقدم بکنیم. یه دونم شاهدیشون میاره، سه تا شاهد داره، یه دونه من از خارج عرض می‌کنم، یه دونم ایشون دیرو گفتن، یه دونم امروز میگن. یعنی ما سه تا شاهد داریم بر حرف ایشون، که حرف ایشون چیه؟ میگه الان که این عام ما تخصیص خورد به این منفصل لبی، این عمومش از دست نمیده. شاهد اولش اینه که این در حجت است در تمام الباقی بعد از تخصیص، چون تخصیص خورده به فساق دیگه، نسبت به غیر فساق این حجت است در تمام الباقی. خب پس معلومه که عمومیتش زنده است. از شدی مینامه مبتنی بر اینه این حرفا رو قبول بکنیم در جلد اولا، و الا اگر شما اینجا اشکال بکنید، چون اشکال هم هم اونجا خیلی حرفه، اختلاف است بین ایشون سلطان العلماء و دیگران، به اونا کاری نداشته باشین. با توجه به این که اون مطلب جلد اول صفحه 336 رو قبول بکنیم، این جواب رو میدیم. میگیم آقا الان که این مخصص آمده اون دیگه حجت نیست در عموم، و الا بازم همچنان استعمالش در عموم به حال خودش باقیه. چرا؟ برای این که لغویگین گفتن جمع محلا به لام افاده عموم میکنه، اینم جمع محلا به لامه. الان بازم افاده عمومش هست، الانم شأنیت اینو داره که استعمالش بکنیم در عموم. منتها بله بعد از آمدن این تخصیص دیگه مرادمانی، یه عبارت خوبیشون همونجا داره، من دیرو غفلت کردم، یه خط جلوترش نگاه کنیم، ارادت الخاص. الان که تخصیص خورده ما اراده خصوص میکنیم از این علما، ارادت الخاص من العام لا تستعمل و لا تستلزم استعماله فی الخاص. الان درسته این تخصیص خورده، ما الان از این عام اراده خاص میکنیم، ارادت الخصوص من العام یعنی بعد از این تخصیص ما اراده خصوص میکنیم، اراده خصوص لا تستلزم و استعماله فی الخصوص. این مستلزمه این نیست که بگیم استعمالم شده در خصوص، نه، استعمالش در عموم به حال خودش باقیه، و وقتی استعمالش در عموم به حال خودش باقی بود، ظهورش شکسته نشد، بعد از این تخصیص هم باز نسبتش با اون خاص دومی همچنان محفوظه، عام خاص مطلقه، او رو مقدمه بر این میکنیم. یعنی همون کار سابق رو میکنیم. این نسبتی که شما میگید منقلب شده، نه خیر، نسبت منقلب نشده. این تا اینجا درس دیرو. حالا یه آقای آمده دفاع میکنه، این دفاعیه رو دیرو در ضمن حرفا گفتیم، ولی حالشون به عنوان یقال و لا یقال، یعنی یه آقای اومده میخواد دفاع بکنه از آقای نراقی، ایشون ردش میکنه. این آقا چی میگه؟ از شرم همون حرفای دیروز با یه بیانی دیگه آمده، میگه آقا این وقتی تخصیص خورد این عام ما به این، کشف میکنیم که این از اول عام اصلا مستعمل در عموم نبوده. همون حرفی که عراقی میزنه، میگه الان که این تخصیص خورده به یک دلیل قطعی، تو فرض کردیم دلیل قطعیه، یعنی امام زمان عقیدهشون اینه که اکرام علمای فاسق حرامه. خب با این دلیل قطعی که برای ما الان پیدا شده، کشف میکنی از روز اول این مستعمره در عموم نبوده. ما این 100 سال خیال میکردیم اکرم العلماء مستعمره در عمومه، الان که این دلیل قطعی آمده و میگه علمای فاسق اکرامشون حرامه، این قرینه میشه که ما کشف بکنیم از اول این اکرم العلماء عموم نداشته، مستعمل در عموم نبوده، پس نتیجتا عموم شکسته شد. حالا که کشف میکنیم عموم نداشته، دیگه عمومی نمیمانه. وقتی عموم نبود، حرف با آقای نراقیه. ایشون جواب میده، ایشون میگه بله این مخصصی که الان میاد قرینه است، ولی کشف میکنیم که از اول مراد نبوده. دقت کردین اشتباه کجاست؟ این آقا خیال کرده الان که مخصص میاد کشف میکنیم از اول مستعمل در عموم نبوده. ایشون میگه نه، بعد از آمدن این مخصص ما کشف میکنیم که از اول این عموم مراد نبوده. نه اینکه دلیل قطعیه، سلام علیکم، نه اینکه دلیل قطعیه. الان که ما فهمیدیم امام زمان سلام الله علیه مخالف است با اکرام علمای فاسق، کشف میکنیم اون العلماء از روز اول مراد نبوده، نه اینکه مستعمل در عموم نبوده. نتیجتا تکراره همون حرف دیروزه، لا یقال، لا رو بذارید کنار یقال. یه آقای اومده اینجور گفته به نفع فاضل نراقی، آمده گفته این عام ما اکرم العلماء بعد تخصیصی بالقطعی. کدوم قطعی؟ اون اجماعی که مثلا به قول آقای نراقی کاشف قطعی از رضای معصوم. این عام اکرم العلماء بعد از این که تخصیص خود به این مخصص منفصل قطعی، این دیگه لا یکون و مستعملا فی العموم. ببینید قطعا، یعنی ما از الان میفهمیم که این از اول مستعمل در عموم نبوده. حالا میفهمیم، خب پس عمومش به هم خورده. حالا که عمومش به هم خورده، دیگه نسبتش با او عام خاص مطلق نی. فکیف یکون این عام ظاهرا فی العموم؟ شما میگی این عام هنوز ظهور در عموم داره، وقتی این مخصص قطعی بیاد ما میفهمیم از اول این مستعمل در عموم نبوده، بنابراین عمومی براش نمیمانه، نسبتش نسبت به اون خاص دومی عوض میشه. لا یقال، نه این حرفو بزن، برای اینکه من اینجور جواب میدم عنایت بکنین. المعلوم عدم و ارادت العموم، اراده جدیه من دیرو گفتم. مقصود از اراده ای که ایشون میگه همون اراده جدیست که من دیرو گفتم. اونی که معلومه، اونی که مسلمه، اراده جدی دیگه از این عام نمیشه بکنی. یعنی الان که این قرینه آمده میگه اکرام علمای فاسق حرامه، ما کشف میکنیم از اول این عمومش اراده جدی نداشته. ما خیال میکردیم این 100 ساله این علما مراد همه علماست، حالا که این اومده ما کشف میکنیم از اول این عام اراده جدی نبوده بر عمومش. لا عدم و استعماله فی، اونی که مسلمه اینی که اراده جدی دیگه نداریم بر عموم، نه اینکه مستعمل در عمومم نی. و اون عبارت خیلی به درد اینجا میخوره، ارادت الخاص. ما الان از این عام اراده خاص میکنیم، بعد از این تخصیص ارادت الخاص من الان لا تستلزم و استعماله فی الخاص. نه، اگر اراده خاص ازش شده، این معناشی نیستش که استعمالم شده در خاص، پس نتیجتا این حرف شما باطله. لافادت القاعدت الکلیه، این لافاده متعلق به استعماله. ایشون میفرماد این استعمال شده در عموم، خلاصه به استعمال ضربه ای نمیزنه. نمیدونم روشن شد یا نه. آمدن این مخصص قطعی به استعمال اون عام در عموم ضربه ای وارد نمیکنه، یعنی همچنان العلماء به حال خودش باقیه، همچنان مستعمل در عمومه. اگرم الان ضربه ای بهش وارد شده از ناحیه اراده است، یعنی دیگه اراده عموم ما نمیکنی، ولی استعمال در عمومش همچنان محفوظه. چرا؟ لافادت القاعده الکلیه. این شاهد دومه. دیری چه شاهدی آوردیم؟ شاهد بر این که این به عمومش باقیه، این که حجت است در تمام الباقی. پس معلومه عمومش زنده است که حجت است در تمام باقی بعد از این. حالا امروی شاهد دیگه میخوایم بریم، شاهدش اینه این عام ولو این تخصیص خورده باشه بازم مفید قاعده کلیه است. الان ببینید شما شک میکنید به این عام آیا تخصیصای دیگه هم وارد شده یا نه. یه تخصیص که آمده قطعا، اگر شما شک کردی این عامتون آیا تخصیصای دیگه هم بهش عارض شده یا نه، چی میگی؟ میگه اصالت العموم، اصالت و عدم تخصیص. ببینید اصالت العموم مرجع شماست. یعنی اگر شما شک کردی، آخه یه تخصیص قطعی که خورده، اگر شما شک کردی آیا این عام ما تخصیصای دیگه هم خورده یا نخورده، چیکار میکنی شما؟ مرجعت اصالت العمومه. معلومه عموم زنده است، معلومه عموم زنده است که شما تمسک میکنی. این یه دونه رو میدونم تخصیص خورده، اما اگه شک کردم این عام من تخصیصای دیگه هم خورده یا نه، میگم اصالت العموم تخصیص نخورده، میگم از عدم تخصیص. اینا همه کاشفه که عموم زنده است، که مرجع شما واقع شده. امور کلیه همینه. با ایشون میفرماد چرا مستعمل در عمومه؟ برای این که مفید قاعده کلیه است، اصالت العموم. اگر شما شک کردی که این عام غیر از این مخصص آیا تخصیصی دیگه هم خورده یا نه، قاعده کلی اینه مرجع شما عمومه. خب اگر عموم مرده بود، اگر اون عموم شکسته شده بود در اثر اون تخصیص عقلی، شما نمیتونستی مرجع خودت قرار بدی. از اینه که الان عام و مرجع خودت قرار میدی، میگی ما که نمیدونیم تخصیص دیگه خورده یا نه، اصالت العموم اقتضا میکنه این به عمومش باقیه. پس این کاشف است از این که بعد از این تخصیص قطعی هنوز عموم زنده است که میتواند مرجع شما بشه. فیعمل به عمومها، پس شما عمل میکنی به عموم این قاعده کلیه. مالم یعلم به تخصیصها، تا موقعی که یقین نداری که این عموم تخصیص خورده، یعنی عموم قاعده الاصل و بقاء العموم، تا وقتی که این قاعده کلیه از بین نرفته یقینا، شما میتوانی اصالت العموم و مرجع خودت قرار بدی. این و الا شاهد دیروز میخواد بگه، و اما اون شاهدی که من از خارج عرض بکنم، شاهد بر این که بعد از این تخصیص این هنوز عمومش باقیه، این که شما میتونید ده ها دیگه تخصیص به این وارد کنید. خب پس معلوم عمومش هست که شما میتونید مخصص های دیگه هم بعدها بیارید. یعنی صلاحیت ای رو داره که بعد از این تخصیص قطعی شما ده ها مخصص دیگه میتونی بر این عام وارد کنی. خب این کاشف هست که عمومش هست، و الا اگه عموم نبود که شما نمیتوانستی تخصیص های دیگه بیاری. غرض سه تا شاهد میخوام بیاریم برای حرف ایشون. یکی ایشون دیروز فرمودن، یکی هم الان فرمودن، این الان دوباره میخواد اون حرف دیروز ایشون تکرار بکنه. دلیل بر این که این عام بعد از این تخصیص به عموم خودش هنوز باقیه اینه، اگر که اینجور نبود شما نمیتونستی مرجع خودت قرار بدی. این یک قرینه. یه قرینه‌ام که من از خارج عرض کردم، شما میتونید ده ها مخصص دیگه بر این عام وارد بکنی. خب اگر این عمومیتش از دست داده بود، صلاحیت مخصصای دیگه نداشت، و الا میخواد همون شاهد دیروزی رو دوباره تکرار بکنه. و الا یعنی چی؟ یعنی الم یکن مستعملا فی العموم، نه اینکه ایشون گفت مستعمل در عمومه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر مستعمل در عموم نباش، وجهی نبود در حجیت این عام در تمام الباقی. شاهد دیروزیه، با تکرار شاهد دیروزیه. یه شاهد که خوندیم افاده قاعده کلی، اینم همون شاهدیست که دیروز خوندیم، یه شاهد هم ما از خارج آوردیم. خلاصه مطلب از این که ما نگاه میکنیم این عام ما حجت است در تمام الباقی بعد از این. آخه چون فساق فقط رفته بیرون، فساق رو بذار کنار، این اکرم العلماء عمومیت داره، ظهور داره در تمام الباقی بعد بعد از این تخصیل. خب اگر این عمومش نمیمون وجهی نداشت که حجت باشه در تمام الباقی. لجوازه، جواز یعنی احتمال. این جار و مجرور متعلق به لم یکنه، یعنی علت لم یکنه. اگر مستعمل در عموم نبود این وجهی نداشت که در تمام الباقی حجت باشه این عام. چرا؟ برای اینکه احتمال داره مستعمل باشه در تمام الباقی، احتمال هم داره مستعمل باشه فی غیر تمام الباقی. چون یه تمام الباقی داریم که مثلا غیر فساق، خب مراتبی دیگه هم داره، خب نحویین هم یا فلاسفه یا هر یکی از علما، خلاصه مطلب اینا مراتب متعدد است. ایشون میفرماد احتمال داره این حین ازن، یعنی حین عدم استعمال عام، این عدم استعمال عام فی العموم. اگر که در این هنگام احتمال این بود که این عام هم مستعمل بشه در تمام الباقی هم مستعمل بشه در غیر تمام الباقی، غیر تمام الباقی اون مراتبی دیگه است،
برای اینکه قید دیگه ندارد که اگر قید دیگه بود بعد این نهی که از عموم ازدار منطبق شده، چون که دیگه ندارد
خلاصه مطلب آقا این که حجت است در تمام الباقی، این کاشف از اینه که عمومیتش باقیه. و الا اگر نبود، چون احتمال داره هم حجت باشه در تمام الباقی، احتمال هم داره استعمال میشد در غیر تمام الباقی، یعنی اون مراتبی دیگه، چون یه همچین احتمالی داشت، پس بنابراین چون یه همچین احتمالی داره و ما میبینیم عام حجت است در تمام الباقی، این کاشف از اینی که عموم به حال خودش باقیه. چون احتمال اینو داره که این عام مستعمل بشه در تمام الباقی و در غیر تمام الباقی. غیر تمام الباقی کدومه؟ اون مراتبی که احتمال داره. این جوازه به معنای احتماله، به معنای امکانه. احتمال داره که تخصیص منتهی به اونها بشه. چون اگر شما یه دونه تخصیص زدی تمام الباقیش مثلا 1000 تاست، اگه دو تا تخصیص زدی تمام الباقیش 700 تاست، سه تا تخصیص زدی تمام الباقیش 500 تاست، تا برسه به انتها. ایشون میفرماد خلاصه مطلب آقا، خلاصه حرف دیروسالا آقای نراقی میفرمود این عام ما بعد از این تخصیص قطعی دیگه شکسته شد. حالا که شکسته شد نسبتش با اون خاص دومی به هم خورد. حالا که به هم خورد بعد این رعایت بکنی، نگه یه روزی این نسبتش با او عام و خاص مطلق بوده پس او رو بر این مقدم کنیم. نه، الان که شکسته شده عمومش در اثر این تخصیص، این دیگه نسبتش با او عوض شد، منقلب شد، نسبتش شده عام و خاص منوز. وقتی عام و خاص منوز شده معنا نداره او رو مقدم بکنی، یا باید بگی مخیری بینهما، یا اگر راجحی بشه راجح رو باید مقدم کنی. پس عموم شکسته نشده به سه تا شاهد. یک شاهد من از خارج عرض کردم این که شما ده ها تخصیص دیگه میتونی به این عام وارد بکنی. خب اگر شکسته شده بود عمومش اینقدر تخصیص نمیتونستی بزنی که ایشون نفرمودن. یک شاهدش هم اینه که این حقیقت است در تمام الباقی، یعنی ولو تخصیص هم خورده ولی حجت است در تمام الباقی، معلومه عمومیتش هنوز باقیه. و الا اگر این مستعمل در عموم نبود وجهی نداشت که در تمام الباقی حجت بشه. شاهد سوم هم این که شما میتوانی از این قاعده کلی استفاده بکنی، یعنی اصالت العموم مرجع خودت قرار بدی. نمیدانی این عام ما غیر از این مخصص قطعی آیا تخصیصهای دیگه هم خورده یا نه. بگو اصالت العموم، بگو اصالت و عدم تخصیص. و اگر شکسته شده بود که شما این حرفا رو نمیتونستی بزنی. پس چی شد نتیجه؟ نتیجه این که این عام بعد از این تخصیص قطعی شکسته شده، دیگه عمومش رو از دست داده. اون آقا میگفت، ایشون میگه نه خیر، عموم ارادیش رو از دست داده، عموم استعمالیش رو از دست نداده، همچنان ظهور داره در حجیت تمام الباقی. شیخ انصاری ایشون آقا اینجایی کهشون میگه و اصالت و عدم تخصیص، این حاشیه های مرحوم آملی رو من نگاه کردم، ایشون میگه این جمله تعرید بر شیخ انصاریه، مرحوم آملی، جلد منتهل وصولی داره، خیلی کتاب خوبیه به درد جلد دوم شفایه، زیاد من ازش استفاده کردم. ایشون میگه این جمله‌ای که و اصالت و عدم تخصیص، این تعرید به شیخ انصاریه. این باعث شد یه من مراجعه کردم به رسائل صفحه 459، عنایت بکنید شیخ چی میخواد بگه که ایشون با این جمله میخواد ردش بکنه. ایشون از اون وقت حالا چی گفتن؟ فرمودن این عموم شکسته نشده، همچنان عموم استعمالی به حال خودش باقیه. اینو گفتن، لذاست که ظهور داره در تمام الباقی، حجت است در تمام الباقی. شیخ انصاری میگه شکسته شده، این تخصیص که بیاد این عام رو میشکنه. اگرم حجت است در تمام الباقی، با یک ظهور ثانویه. حرف شیخ تا معلوم نشه آقا رد ایشون معلوم نمیشه. ایشون فرمودن چی؟ فرمودن بعد از این تخصیص هم عموم این شکسته نشده، عموم استعمالیش هست، شاهدش هم اینه که حجت هست در تمام الباقی. شیخ انصاری میفرماد بله، البته با این عبارت ها نی، خیلی هم رمزیه. شیخ انصاری میفرماد بله، این بعد از این تخصیص حجت هست در تمام الباقی، اما به یک ظهور ثانوی، یعنی اون ظهور اولی آن شکسته شد. شیخ انصاری میخواد بگه این مخصص قطعی اون ظهور اولی اکرم العلماء رو شکست. اگرم شما نگاه میکنی حجت است در تمام الباقی، به یک ظهور ثانوی حجت است در تمام الباقی، اون ظهور اولی که از دست داد. شیخی میخواد بگه، ایشون میگه چی؟ اولا عموم نشکسته، این اولا، و ثانیا حالا شکسته باشه، اگر شمای شیخ انصاری میخوان بگینی عموم شکسته، این ظهور ثانوی دیگه نمیتونه داشته باشه. حالا اگر از شیخ شما سوال بکنی چطور ظهور ثانوی درست میکنی برای این اکرم العلماء، میگه از راه اصاله عدم تخصیص. میگم اصل عدم تخصیص، این ظهور ثانوی پیدا میکنه در تمام الباقی. ایشون میگه آقا اصل عدم تخصیص، ظهور ثانوی درست نمیکنه. اولا که ظهور به هم نمیخوره، ولی اگر به هم خورد با این از عدم تخصیص میخوان شما یک ظهور ثانوی درست بکنید در تمام الباقی، همچی چیزی می عنایت بفرمی. انقلت، این عدم المخصص قلتوست، انقلت یعنی انقال شیخ انصاری که با این تخصیص قطعی عمومیت او به هم خورد، دیگه اگرم حجت است در تمام الباقی، با یک ظهور ثانویه. اون ظهور ثانوی از کجا به دست میاد؟ اصل عدم مخصص آخر. قلتو، این اصل عدم مخصص آخر لا توجه. شیخ میگه توجه؟ شیخ میفرماد این اصل عدم مخصص آخر موجب انعقاد ظهور ثانوی میشه. این ظهور، ظهور ثانویه، یعنی با اون تخصیص ظهور اولی رو از دست داد، یک ظهور ثانوی درست میکنه. ایشون میگه لا، این اصل عدم مخصص برای ما یک ظهور ثانوی درست نمیکنه که موجب انعقاد اون عام باشه. لا فیه و لا فی غیرهی، نه در تمام الباقی و نه در غیر تمام الباقی از مراتب دیگه. چلا لا توجب لعدم الوضع. عنایت بکنید آقا، علما در کتاب لغت گفتن جمع محلا بلام وضع شده برای افاده عموم، جمع محلا بلام وضع شده، اما دیگه نگفتن اگر این جمع محلا بلام تخصیص خورد وضع شده برای تمام الباقی. شما میگی یه ظهور ثانوی داره در تمام الباقی، خب این وضع میخواد، به حالی که چنین وضعی نشده. دوباره عرض میکنم، علما تصریح کردن که جمع محلا بلام وضع شده برای افاده عموم، اما دیگه نیومدن بگن این جمع محلا بلام اگر تخصیص خورد وضع شده برای ظهور در تمام الباقی. خب شما از کجا یه ظهور داری درست میکنی؟ شما میگی در اثر تخصیص اون ظهور اولیه شکسته شد، یه ظهور دوم پیدا شده. اون فرع برای این که وضع بشه، یعنی علمای لغت باید بیان بگن بابا از عدم تخصیص هم وضع شده برای این که این ظهور پیدا بکنه در تمام الباقی. لذا ایشون میگه نه،
همون اندازه که ترس خود همون اندازه کرده.
بله لعدم الوز. بله 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 لعدم الوز. ایشون میفرمان همچی چیزی نی برای این که وز نشده، یعنی نیمدن بگن از عدم تخصیص وز شده برای تمام الباقی. این یکی وز که نشده قرینم که نداریم، یک قرینهی که بیاد معین باشه تعیین بکنه مرتبه از اون مراتب را کما لایفا قرینه هم نداریم. لجواز علت للقرینه است. چطور قرینه نداریم؟ برای این که احتمال داره اراده اون مرتبه معینه با عدم نصب قرینه، این باب معیسا، یعنی احتمال اینو داره که مرتبه معینه ما اراده بکنیم با عدم نصب قرینه. پس بنابراین قرینه که نداریم، وضعم که نشده، ظهور ثانوی پیدا نمیکنه در تمام الباقی. این یه خطم بخونیم آقا، این پیچو خم بریم کنار، یه قدی فردا راحت تر از امروزه. نه اینکه راحت تره، یکی دو سه روزی درسامون، یعنی یکی دو روز درسامون یه قدی پیچو خمی داره، انشالله بعدا راحت میشه. این دو تا خطم بخونیم تا سر انقدها که دیگه معطل نشیم. نه اینکه ایشون فرمودن قرینه نداریم، حالا میگه نه، یه وقت از خارج ممکنه یه قرینه پیدا بکنیم. ربما یکون و عدم نسب قرینه خودش این قرینه تن، این قرینه بعدی خبر اون یکونه. گاهی خود سکوت عدم نسب قرینه خود این قرینه است بر اراده تمام، البته به شرط این که عام در مقام بیان باشه. اشاره به یکی از مقدمات حکمته، یعنی کون متکلم العام فی مقام البیان. آخه ایشون میگه اگر عام در مقام بیان باشه،
یکون
اسمش عدم و نصب اسمش قرینه خبره. این حرف مال عوامل مله محسنه. ما داریم کفایه میخونیم. ربما یکون ربما اسم و خبر. من که گفتم اسم و خبر اون اسمش قرینتن، ولی خبرش که گفتم من، ولی با این که گفتم میگم ما به دردمون نمیخوره. ما دنبال اسم خبر نیستی، دنبال فهم مطالبی. اصلا ما مل محسن نمیخونیم که اسم خبر بیاریم. خب بله بله عدم و نصب اسمش قرینتن خبره. حالا شما فهمیدی معناشو؟ معنا رو بفهم. اون اسم خبر نفهمیدی، والله نفهمیدی. من قسم جلاله میخورم عدم نصب قرینه مع کون العام. این کون العام رو دقت داشته باشی، کون و متکلم العام. اگر متکلم عام در مقام بیان بود و ساکت شد، لذا تو کلمات علما معروفه میگن سکوت در مقام بیان بیان و لعدم ارتباط. سکوت این عدم نصب قرینه سکوته، یعنی متکلم اگه در مقام بیان بود همین سکوتش، همین که قرینه نصب نکرد، همین عدم نصب قرینه قرینتن. خوبه اسم خبر یکونو، یکون و عدم نصب قرینه خودش همین قرینه است بر اراده تمام. ولی خوبه غیر ظهور الامی، غیر بحث ماست. خوبه برمیگرده.